Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah Allah
Ya Allah
Allah این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در برنامه‌های پیشین در شناخت منابع رجالی شیعه بود. در مرحله اول اصول اولیه رجالی رو بررسی می‌کردیم. چهارمین اصل اولیه رجالی شیعه کتاب رجال شیخ طوسی است. با خصوصیات این کتاب آشنا شدیم. در نهایت نکته‌ای که باید بیفزاییم به مطالب پیشین این است که اعتبار رجال طوسی چقدر است. این کتاب هم از نظر تعیین طبقه هم از لحاظ بحث جرح و تعدیل مورد اعتماد بزرگان رجالی بعد از شیخ طوسی بوده. همه رجالی های متأخر در کتاب های خودشون از رجال طوسی استفاده کردند. لذا بلا اشکال این کتاب به عنوان یک اصل اولی رجالی باید به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره. با همه وسعتی که در این کتاب در باب عنوان و نام راویان وجود داره، اما الزاماً این مطلب به این معنا نیست که ما راوی دیگری خارج از کتاب رجال طوسی نداریم. به بیان دیگر جامعیت کامل رجال طوسی رو نسبت به همه روات نمیشه ادعا کرد. بر این اساس امکان داره که افرادی ما روایاتی رو ازشون ببینیم از معصوم داشته باشن و نامشون در رجال طوسی نباشه. این به اعتبار کتاب ضرری نمیزنه، نه معناش اشتباه کتاب هست و نه امر دیگری، بلکه مرحوم شیخ طوسی بر اساس اطلاعات موجود در زمان خودشون اطلاعات گزارش داد. این در واقع رأی جمهور رجالیان شیعه است. لکن در این بین مرحوم فاضل خاجویی که از علمای عهد صفویه بوده به شدت با اعتبار آراء رجالی شیخ طوسی مخالفه. نکته‌ای که او در خصوص کتاب رجال ادعا میکنه وجود جرح و تعدیل‌های متناقض در کتاب رجال طوسی یا تعارض برخی از آراء شیخ طوسی در رجال و سایر کتاب‌های او موجب یک نوع اضطراب در کلام شیخ طوسی میشه که در مجموع از دیدگاه او کلام شیخ طوسی را در حوزه رجال بی‌اعتبار میکنه. به بیان دیگر به تعبیر خود ایشون زن از کلام شیخ طوسی برای ما حاصل نمیشه. مثلا در مورد سالم ابن مکرم جمال ما شاهد هستیم که تفاوت رأی شیخ طوسی داره. سهل ابن زیاد همین مسئله وجود داره. خب وقتی این تناقض‌ها وجود داره، یه جایی توثیق داره، یه جایی تضعیف میکنه، یه جایی ساکته، یه جایی تضعیف میکنه، یه جایی ساکته، یه جایی توثیق میکنه و امثال این موارد، اینها در واقع اضطراباتی است که در کلام شیخ طوسی وجود داره. لذا فاضل خاجویی به صراحت میگه که آراء شیخ طوسی از نظر من معتبر نیستن و این اضطرابات اصل کلام رو زیر سوال میبره. لکن واقعیتش این است که همچنان که اشاره کردیم تألیف طولانی مدت کتاب، یعنی همچنان که قبلا اشاره کردیم مرحوم شیخ طوسی شروع میکرده ظاهرن به تألیف یک کتاب و پرونده‌ای رو باز میکرده برای تدوین یک کتاب و اینو به مرور و یواش یواش هی تدوین میکرده. این فاصله افتادن در تدوین و طولانی شدن تدوین گاه اشتباهاتی رو هم به وجود میاره. البته این اشتباهات اینجور نیست که خیلی هم بی مبنا باشه و بی اساس باشه، اما علی حال وجود اشتباه برای هر کسی ممکنه، الزاماً وجود اشتباهات در موارد کم موجب نمیشه که کل اطلاعات یه نفر، کل کتابای یه نفر و دیدگاهاش یه سوال بره، بلکه هر جا که اشتباه احراز شد اونها فاقد اعتبار خواهند بود، سایر مواردی که احراز اشتباه نشه به تبع اون دیدگاه همچنان میتونه مورد توجه و عنایت قرار بگیره. برای اطلاع بیشتر از کتاب رجال شیخ طوسی من توصیه میکنم عزیزان غیر از مراجعه کردن به اصل کتاب در مجموع، مقدمه این کتاب که کمتر از یک صفحه هست رو مطالعه بفرمان تا نظری کلی درباره کتاب براشون به وجود. کتاب رجال شیخ طوسی بر اساس طبقات نگاری یکی از جامع ترین کتاب‌های قدما محسوب میشه و از این جهت حائز اهمیت. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. پس از کتاب رجال طوسی وارد میشیم در پنجمین اصل از اصول اولیه رجالی شیعه، یعنی کتاب فهرست شیخ طوسی. این کتاب هم که از کتاب‌های قطعی از اصول اولیه رجالی هست، توسط شیخ طوسی نوشته شده و مرحوم شیخ طوسی به کثرت هی تصریح میکنه به اینکه مؤلف این کتاب فلانی است. از این جهت هیچ بحثی در انتصابش و مؤلفش نیست. اما اسم کتاب چیه؟ اسم کتاب یک اسم تفصیلی است که به خلاصه از اون به فهرست یاد میکنن. مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی، کتابشناس بزرگ معاصر، در چاپی که از این کتاب ارائه کرده و چاپ منقعی هست، عنوانی رو که روی کتاب گذاشته اینه: فهرست و کتب شیعه و اصولهم و اسماء المصنفین و اصحاب الاصول، که در این عنوان فهرست در واقع جنس کار هست که ما قبلا فهرست نویسی رو توضیح دادیم، کتب، اصول و تصنیفات، این ستا رو تو تیتر آورده: فهرست کتب شیعه، اصول شیعه و اسماء مصنفین و اصحاب اصول. اینها رو فهرست میکنه، میگه من همه کتابها، اصلها و تصنیفها رو میارم. اشاره کنم اصل تألیفات بر اساس رأی مشهور، البته تألیفاتی هستند که راویان در زمان حضور در جلسه معصوم به شکل مستقیم از معصوم شنیدن و نوشتن، یا با یک واسطه از معصوم نوشتن، یعنی کتابهایی که در اولین مرحله وجود لفظی حدیث تبدیل به وجود کتبی شده و نگارش یافتن. اینا رو شکنه اصل. این اصلها نظم و نظامی در چینش احادیث نداشت. کتاب به معنای دفتر منظم، که مشهور باز این است که کتاب یعنی تنظیم موضوعی احادیث. مثلا میگیم کتاب طهاره، یعنی احادیثی که مربوط به موضوع طهارت است در این کتاب ذکر شده. کتاب الصلات یعنی احادیثی که مربوط به نماز هست در اینجا ذکر شده و همینطور. و تصنیفات یعنی کتابهایی که علاوه بر احادیث نظر مؤلفین و دیدگاه‌های اونها هم اضافه شده. در واقع میتونیم بگیم که ترکیبی است از حدیث نقلی و افکار یک مؤلف به یک نویسنده. اینها رو به اصطلاح به عنوان تصنیف گفتن. همه این تعریف ها بر اساس رأی مشهور بود. فهرست این گونه تألیفات، اصل باشد، کتاب باشد یا تصنیف باشه، رو مرحوم شیخ در این کتاب آورده. اما انگیزه تألیف رو مرحوم شیخ طوسی در مقدمه کتاب خودش به اصطلاح تصریح میکنه. در مقدمه کتاب توضیحی که مرحوم شیخ میده اینه که به عنوان سابقه و پیشینه میگه که پیش از من گروهی از اساتید طائفه ما از اصحاب حدیث فهرست هایی رو برای کتب اصحاب و تصنیفات اونها و اصول اونها فراهم کرده بودن، ولیکن در هیچ کدام از اونها من جامعیت و اینکه استیفا کرده باشه همه در واقع تألیفات رو ندیدم، بلکه حتی اون چیزی رو که شاهد بودن دیدم که اکثریت تألیفاتم بگم یکیشون گزارش کرده بوده ندیدم. اون چیزی که دیدم این بود که این تألیفاتی که به شکل فهرست برای کتب و اصول و تصنیفات نوشته شده بود اختصاصاً یا کتاب و اصول و تصنیفاتی بود که اجازه روایتشو داشتن، یا کتاب و اصول و تصنیفاتی بود که در کتابخانه اونها وجود داشت و بیش از این رو که مربوط به محدوده خودشون یعنی اجازه نقل یا در اختیار داشتن کتاب بود و مد نظر نداشتن. بنابراین گزارششون از اون کتاب ها ناقص بود و در واقع به شکل جامع و کامل نبود. تنها کسی که استیفا کرد و به صورت کامل و جامع کتاب ها، اصول و تصنیفات شیعه رو جمع کرد و گزارش کرد، تنها شخص ابن قزائری بود که دو تا کتاب نوشت. یکی اختصاصاً فهرست مصنفات بود و دیگری اختصاصاً فهرست اصول بود. به گزارش شیخ طوسی میگه که مرحوم ابن قزائری استیفا کرد و در واقع به انتها رسوند به حد توان خودش و اون مقداری که در دسترسش بود در این کتاب ها کم نگذاشت. اما این کتاب ها پس از تألیف بدونی که نسخه ای از اونها برداشته بشه توسط وراس ابن قزائری از بین رفت. خب وقتی از بین رفت پس همکنون ما فاقد چنین تألیف و چنین کتابی هستیم. لذا مرحوم شیخ میگه که من ضرورت دیدم یه فهرست نگاری جامع رو از تألیفات شیعه ارائه بکنم و در این حال روشم هم این است که مثل ابن قزائری فهرست کتب رو از فهرست اصول جدا نکنم. نکتهش این است که اگر این کار رو بکنم تکرار لازم میاد. مؤلفی هست که این مؤلف هم کتاب نوشته هم اصل نوشته، یه بار باید نامش در فهرست کتب بیاد، یه بار نامش در فهرست اصول بیاد. خب این چرا انجام بشه؟ این لازمش تکراره. برای که تکرار لازم نیاد ما اسامی مؤلفین رو میاریم. کتاب داشت به عنوان کتابدار، اصل داشت به عنوان کسی که اصل داره، و اگر هر دو هم داشت باز هر دو. بنابراین میگه که من به نام نیست که دوتا کتاب بنویسم، یک کتاب بنویسم و هر کسی مؤلف بود رو در واقع من اونجا گزارش میکنم. این کتاب رو مرحوم شیخ طوسی بر اساس اطلاعاتی که در مقدمه ذکر میکنه باز میگه به خواست شیخ فاضل نوشتم و برای اون شیخ فاضل هم دعا میکنه برای تاییدش. به نظر میرسه که تشویق و تایید اون شیخ فاضل و تعبیراتی که مرحوم شیخ درباره او داره احتمال قوی اون شیخ فاضلی که مد نظر مرحوم شیخ هست همون شیخ مفید باشه که این ترغیب رو انجام داده و به این ترتیب اون رو تشویق کرده که کار انجام بده. تعبیرات متعددی شاهد بر این مسئله است که عزیزان میتونن مراجعه کنن هم به مقدمه کتاب فهرست هم به پایان کتاب فهرست تا شواهد بر این جهت رو ملاحظه بفرمان و اونجا خواهند دید که تعبیری که مرحوم شیخ داره تعبیری است که شاگرد در برابر استادش داره و تعبیر میکنه این برای اداء حق در واقع اون شیخ فاضل است و تعبیرات از این دست. علی ای حال تا اینجا روشن شد کتاب فهرست بنابراین داره کتابها، اصول و تصنیفات شیعه رو جمع بکنه و جامعیت در این کتاب خیلی اهمیت داره و مورد توجه مرحوم شیخه. اما تاریخ تألیف این کتاب کیه؟ در بحث از کتاب رجال توضیح دادیم که مرحوم شیخ ظاهراً کتاب فهرست و رجالش رو در عرض هم نوشته. ارجاعاتی که در این دو کتاب به همدیگه ما شاهد هستیم تا حدود زیادی شاهد بر این جهت هست.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست؟